أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين إنه خير ناصر ومعين فصلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين المتجنبين حضرت بعد از اون که حیا رو به معنای حق حیا برای عبازر شرح دادن، در آخر سر فرمودن که و من اراد کرامت الاخرت فلیدع زینت دنیا فإذا کنت کذالک اصبت ولایت الله. فرمودن که ای عبازر، اگر کرامت جهان ابدیت خودت رو می طلبی باید که زینت دنیا رو رها کنی، و اگر تو این چنین بکنی که ابازری با اون خصوصیات ایمانی، اگر زینت دنیا رو رها کنی اصبت ولایت الله، ولایت الهی را نصیب خود کرده ای. عرض شد که پس اولا می فرماد که زینت دنیا را، یعنی اون چه که از دنیا ما را به خودش مشغول می کند. یه وقت از دنیا یه ابزار است، در حد ابزار هیچ وقت کسی اسیر دنیا نمیشه. امروز هم مشکل اهل کفر و جهان غیر دینی اینه که ابزارها مقصدشون شده است، اصلا خودش رو در ابزار مییابد، اندازه خودش رو به اندازه ابزارهای زندگی میشناسد. این آدم خب مشکل داره، ولی اگر که ابزار بشه زندگی، خب خیلی چیزا دیگه شخصیت نداره، مفید نیست، معنا ندارد، زاید میشه، چون که یه سری چیزها از حد ابزار میاد بیرون، وسیله پوز ما میشه، رونق شخصیت ما رو میخوایم ازش بگیریم، اینا خیلی خطرناک است، ما رو از بهشت و قیامت و کرامت قیامتی باز میکنه. بعد حضرت میفرماید ای ابازر، اگه این کارو بکنی که زینت دنیا رو رها کنی، تو به ولایت الهی دست پیدا میکنی. یعنی چی؟ یعنی اگر جز حق رو نخواهی، حق تمام شخصیت و اندیشه تو را کفالت میکند. ولایت الهی خیلی مقام بزرگیست و عجیبه که اینقدر راحت هست و ما اینقدر کاهلیم. خودم را عرض میکنم، میفرما تو زینت دنیا رو نخواه، خدا جای تو زندگی تو رو تأمین میکند. ولایت الهی یعنی حق است که بر تو، برای تو در همه ابعاد زندگیت ولایت میکند. عرض کردم در اون جلسه، روایت میگه که دیگه با چشم من میبینی، خیلی حرفه، با دست من میگیری، با پای من میری، با گوش من میشنوی. یعنی حالا به تعبیر آقایون مقام وحدت بین عبد و رب است دیگه. چیه؟ چه میدونم چیه؟ گفت که صاحب دل بداند وان چه حال است. معلومه که مقام مقامی بالاتر از این حرف هاست که هر کسی بتونه درک کنه، ولی دستگاه خیلی روشن است. ما نمیخواد خیلی به قضیه ور بریم، دو تا کلمه میفرماد اون حیا که حق حیاست که مطرح فرمودن، و این ترک زینت دنیا، و بعد اون ولایت الهی بر بنده. بعد در ادامه میفرمان که یا ابازر یکفی من الدعاء مع البر یکفی طعام من المل. ای ابازر، مقداری دعا، یخت دعا، خیلی هم صبح تا شب دعا نه، یه خورده دعا همراه با یک زندگی خوب نیکوکارانه کافیه. مثل ملح نمک که یه خوردش برای غذا کافیه. چطوری یه خورده نمک کافیه تا یه غذا از بیمزدگی درآد؟ نمک زندگی هم دعاست. وقت دعا چند تا خصوصیت، اولا قبلش فرمود که چی؟ زینت دنیا رو که انسان رها کرد، یه زندگی دینی پاک شروع کرد، از خدا هم بخواد، همیشه هم نمیخواد حالا همش از خدا بخواد، اما اون وقت یه همچی آدمی از خدا خواستنش بجاست. اینجا حالا یه خورده بحث میبره، چون بعدش حضرت میفرمان که ای ابازر، مثل الذی یدعو به غیر عمل کمثل الذی یرمی به غیر وتر. کسی که بدون اینکه عمل الهی داشته باشد فقط بخواد، این مثل کسیه که بدون کمان بخواد تیر بندازد، به نتیجه نمیرسه. اینجاست که دو طرف داره قضیه، یکی این که یه آدم خوب که زندگی خوب داره، قشنگ از خدا میخواد، میفهمه چطوری بخواد. پس یکی بحث دعا پیش میاد، یکی این که این دعا جاش کجاست. یه خورده اینا باید روشن بشه. در اصول کافی جلد 3 صفحه 107 از امام صادق علیه السلام یه حدیث قدسی بسیار ناب هست که من به همین جهت سریع این مقدمه را عرض کردم، چون تمام وقتمون این یه حدیث انشاءالله با یه برکتی که دارد میگیره. این حدیث رو میخونیم، خیلی مسائل به نظر من توی حدیث گفته میشه. حضرت صادق علیه السلام به عنوان حدیث قدسی میفرمان که ان الله تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی، به عزتم و جلالم و مجدم و اون رفعتی که بر عرشم است، لأقطعن عمل کل معمل غیری بلیاس. حتما امید کسی که به غیر از من امید دارد رو قطع میکنه. ولأکسونه صوب المذلت عند الناس، هر کس به غیر من امید دارد لباس مذلت به او می پوشانم. و لأنهینه من قربی، از قرب خودم دفعش می کنم و دورش می کنم. و لأبعدنه من فضلی، از فضل خودم دورش می کنم. ایو عمل و غیری من الشدائد، آیا در سختی ها به غیر من امیدوار است این آدم؟ و شدائدو به یدی، سختی ها دست منه، خودم سختی درست کردم براش. آیا متوجه نیست که همه چیز دست خداست؟ یرجو غیری و یقرعو بالفکره با و غیری، دره امید به غیر داره و با فکرش در خانه غیر من رو میزنه، حساب میکنه برم از کی بخوام، از چطوری از اون طرف بخوام. و به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، به دست من از کلید درها، فعلا خواستم قفلش کنم. و بابی مفتوح لمن دعانی، در من برای کسی که منه بخواد که باز است. فمن ذا الذی عملنی لنوائبه فقطعت حدونها، کی بود از تالا که در سختی‌هایش به من امید داشته باشد و من اونو ناامید کرده باشم، فرستاده باشم جای دیگه. و من ذلذی رجائی لعظیمت فقط تعت رجاءه منی، کی بود از تالا که برای کارهای سنگین و سخت کمرشکنش به من امید داشته است و من اونو ناامید کردم؟ جعلت الامال عبادی اندی محفوظتون فلم یردو به حفظی، من امیدهای بنده هام را پیش خودم نگرداشتم. آخه اینا راضی نیستن که پیش من باشه، امید بنده هام را پیش خودم نگرداشتم که خب بیان از من بخوام. وقت اینا راضی نیستن که پیش من است، حاضرن از همه امیدهاشون رو بخوان، نمیان پیش من که خدای ما این امیدها رو داریم، تو خودت این امیدها رو در ما ایجاد کردی، پس خودم بده. و ملأت السماواتی ممن لا یمل من تسبیحی، ممن لا یمل من تسبیحی، و امرتهم ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی، من آسمانهام رو از کسانی که در از تسبیح من خسته نمیشن، یعنی ملائکه، پر کردم و به ملائکه گفتم که امرتهم ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی، درهایی بین من و بندگانم ایجاد نکنن، درها رو نبندن، یعنی ملائکه و من این وسط نیستن، تو بخوای ملائکم عقب میرن که بتونی ارتباط برقرار کنی. فلم یسقو به قولی، آیا به قول من اطمینان ندارن؟ علم یعلم ان من ترقته نائبت من نعا نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی، آیا اینا نمیدونن کسی را که من مشکلاتی برایش ایجاد کنم که بکوبمش؟ انه لا یملک کشفها احد غیری، هیچ کی نمیتونه مسئله شو برطرف کنه الا خود من، الا من بعد اذنی، الا اینکه من اذن بدم که این کار به دست فلانی حل بشه. چرا این حواسش نیست که خدا میخواد این مسئله را برای این بندش ایجاد کنه، بکوبدش تا که بیدارش کنه. حالا اینا وجوه خیلی زیادی داره این روایت، حالا کلش بخونیم. میفرماد چرا متوجه نیست که نائبتون من نوائبی، یه مشکلی از مشکلات من مأمور است که اینه بکوبدش، هیچکی هم نمیتونه این مشکل اینه برطرف کنه الا خود من، و الا اینکه من به اذن من از طریق فلانی. البته اینا رو خودتون دیگه بهتر میدونین، گاهی همون خدایی که این مشکل ایجاد کرده است خودش به قلب این انسان میندازه که برو از فلانی به امید خدا بخواب، بلکه خداوند فلانی را سبب رفع این مشکل کرده باشه. این طوری نیست، حالا اول خود روایت تا انتها خونده بشه. فمالی اراه لاهیان انی، چی تو شد از که این بنده ما میبینم که گریزان است از من؟ اعتیتهو بجودی ما لم یسالنی سمن تزعتهو انهو فلم یسالنی فلم یسالنی ردهو و سال غیری، این بنده ای من اول اصلا نمیخواست چیزی، من خودم بهش دادم این چیزا را، حالا ازش گرفتم نمیاد بگه بده، میره از غیر میخواد. آخه این چیزایی که انت تو ناراحتی که انت نداری، تهدید میشه که یهو نداری، خب اینا رو که تو نگفتی بده و من دادم، خب حالا که ازت میگیرم چرا متوجه نیستی؟ خب بیا دوباره بگو بده، میدم. چرا رفتی سراغ غیر؟ افیرانی ابدع بالعطاء قبل المسألة ثم اسأل فلا اجیب سائلی، آیا اینجوری نیست که نخواست و من دادم، حالا که بخواد من نمیدم؟ ابخیلون انا فیبخلونی عبدی، آیا من بخیلم و به بندم بخل می‌ورزم؟ اولیسل جود و الکرم و لی؟ آیا جود و کرم مگه نه این که پیش من است؟ اولیسل عفو و رحمت و بیدی؟ آیا رحمت و عفو مگه دست من نیست؟ اولیس انا محل الامان؟ آیا من محل آرزوهای بنده هام نیستم؟ فمن یقطع هادونی؟ کی غیر من میتونه این آرزوها رو ببره؟ یعنی حالا این تفسیرم داره، حداقلش اینه دیگه، کی غیر من میتونه که این بنده این میل داره و من ببرم نرسید؟ منم که این کار رو میکنم، بره تو فکر چرا میکنم، نه این که اصلا نفهمه جزع و فزع بکنه به در و دیوار بزند. افلا یخش المعملون ان یعملوا غیری؟ آیا آرزومندان نمی ترسند از این که به غیر من امیدوارند؟ فلا ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اتیتو کل واحد منهم مثل ما عمل الجمیع ما تنقسم ملکی. میفرماد اگه همه آدما هر چی دلشون بخواد آرزو کنن، اون وقت حالا به هر کدوم از آدما کل آرزوهایی که همه کردن به هر یکی بدیم، ما تنقسم ملک، از ملک من که چیزی کم نمیشه. تو اینه متوجهی؟ وقتی متوجه بشی حالا نوع نگاه و رفتارت فرق میکنه. میفرماد مثلم ما تنقسم ملکی مثل عضو ذره، به اندازه یه عضو مورچه از ملک من کم نمیشه. خب وقتی اینجوریست پس باید بپرسی که حالا که همه چی دست خداست، اونم که بخیل نیست، خیلی هم میتونه بده، پس معنی ندارد که جز از حق خواستن. دعا جاش باید مشخص بشه در قلب انسان که آقا اول از خودمون بپرسیم چرا این گرفتاری ایجاد کردن برام. خب چند حالت داره دیگه، یا باید نداشته باشیم پس میخوان لطف کنن این مزاحمو ببرن. در داستان حضرت خضر و موسی، حضرت موسی سوال کردن چرا بچه مردم رو کشتی؟ گفتن باید اینا نداشته باشید، باید اینا نداشته باشید، این بچه اینا رو از مسیر بندگی خدا جدا میکند، ازشون گرفتیم، باید نداشته باشید. خب وقتی خدا خضر داره دیگه از بچه گرفتن که سخت‌تر نمیشه که. خدا خضر داره، مأموریت بهش میده، بچه مؤمن رو میگیره. اینجور دنیا اینقدر در انضباطه، یا باید نداشته باشه یا نه با... پس اینجا اگه گرفت چیست؟ گرفت، میگه خدایا هر جور تو میدونی. حالا یه وقته که باید داشته باشه، اما باید بفهمه که در اثر دعا باید بهش بدن. خیلی نکته خوبی اینجا هست. خب این آدم وقتی دعا کرده بهش دادن دیگه حق خودش میدوند یا لطف خدا؟ لطف خدا. خب حالا کسی که چیزایی که توی این عالم هست لطف خدا بدونه، چشمش باز است یا باز نیست؟ چشمش باز است، این آدم مشرک نمیشه. خب این آدم است که در ازای اون ندادن و دعا کردن نجاتش دادن از غرور. خب پس زنده باد این ندادن. پس یه وقته که نه، بسن در خزینه را تا به ما بفهمانند که شما کاری نیستید. مطمئن باشید، مطمئن باشید، اگر به قلب ما نظر کنه و ببینن که ما اون چه داریم و فضل خدا میدانیم، هر چه بخوایم میدم. به این عرض که کردم از سر ریس به اصطلاح از اسرار نظام عالم بزرگان فرمودن، نکته خیلی خوبه. به خودمون رجوع کنیم. البته بیش از اینا کریمه، ولی همین حدش نگاه کنیم. خودتون من به قلبم رجوع میکنم، ابدا این که عرض میکنم نمیدونم خودم، بنابراین هیچ هم جل من نیستم. بنده بارها شده است که یه لطفی به ما کردن، بعد یواشیاش برای خودمون حساب کردیم، این پس بقیه قضیه روشن شد. پس اگه بقیه لطفاشون هم بکنن، برای خودمون حساب کنیم میشیم یه آدم مشرک مغرور. بارها شده است که میگویم خدایا بده، ولی وقتی به قلبم رجوع میکنم نم دارم میگم خدایا بده، ولی اگه داد باورم نمیاد اون داد. امتحانش بارها شده است، برای من که شده است، میگم خدایا بده، و حالام که دارم میگم خدایا بده اینجور فکر میکنم که فقط خدا میتونه بده، تا اینجاش بد نیست، ولی خودم همین حالا میدونم اگه بده مطمئن نیستم که بعدن مطمئنم که خدا داده است. حالا بده یا نده، خب این چه نفعی داره دادنه؟ اولا که ما میخوام چه کار، بحث دادن و ندادن وسیله ارتباط است. اگه این اگه یه چیزی داد، اگه یه وقت بگم خدای مثلا به ناشد زینت دنیا نخوام دیگه، اگه یه وقتی که میده میخوای میگوی بده تا بیشتر از تو غافل باشم، خب که اصرار کنی میده. اون که گفت بنده مصری که میگه خدایا به قیمت غفلت از تو دنیا رو میخوام، تو آیه داریم که چی مقداری بهش میده، من دارد یه مقداری بهش میده، هرچی اهل دنیا هرچی بخوان خدا بهشون نمیده، ولی مقداری از اون چه که میخوان دا بهشون میده. خب که چی؟ خودش فرمود که میخوام که از همین طریق که از من غافل شدن، همین طریق غفلتشون رو اضافه کنم. فرعون از طریق فرعونیتش از خدا غافل شد. حضرت موسی میفرماند که خدایا از همین چیزایی که بهش دادی غافل شد، یعنی مفلیم دود لهو مدا داریم تو قرآن سوره مریم سلام الله علیها، که ما بهشون کمک کردیم از همون طریق که میخواستن غافل بشن، اون که جداست، از اون موضوع نیست. موضوع اینه که حالا اگه کسی دنیا رو از خدا بخواد که غافل بشه، این که باید خیلی مصر باشد که خدای میخوام دست از بندگیت بردارم. خدا میفرماد مقداری از اون چه که بخواد بهشون میده. پس کسی که میخواد غفلت نمیخواد. بنده با جناب عالی خدا نکند که از خدا چیزی بخوایم که اون وقت غیر خدا رو نتیجهش بشه. این که نیست که میگم خدایا بده. مثال میزنم، بنده میگم خدایا یک حضور قلبی به بنده بده که دیگه نره. حالا بعدم خودم میدونم اگه بده به حضور قلبم توجه میکنم، نه اینکه اینا خدا داده است. خب همین وسیله غرور من میشه. ملاحظه کردیم میگه بلعم باهورایی که مستجاب و دعوه بودن بعد بدبخ شدن. چطوری بدبخ شدن؟ همجوری بدبخ شدن، یعنی دادن بهشون یه لطف خوبی را، بعد این لطف چشمشون را پر کرد، فقرشون نسبت به خدا را غافل شدن. میفرماد این روایت که آقا حواست کجاست؟ به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، به دست من است در کلید درها، حالا بستم. خب من بستم، برو تو فکر چرا بستم. اول متوجهش من بستم، در ثانی از من بخواه، و بعد که از من خواستی و من بددم، یادت باشه که من بددم، از من خواستی و من بددم، اگه این یادت باشد مستجاب و دعوی. بنده امتحان کردم یه بارم قبول نشدم. التفات فرمودین اصلا سر مستجاب و دعوی همینه. سالا خودمون امتحان کنیم که بخوایم بدن، و بعد که دادن یادمون باشه که تماما اونا دادن. کاری بسیار مشکلیه. این روایت بعدن انشاءالله خودتون باز ملاحظه کنیم. و کیفه ینقص ملکن انا قیمهو، چطوری میشه ملکی که من قیمشم کم بیاد؟ تو اینا متوجه باش. پس ندادن ها ریشه داره. گاهی من شده از خب قصه میخورم مثل همه شما، مثلا خدایا ایشالله مشکل ایشون حل میشد، و گاهی میگم خاله ما دعا میکنیم ولی ما یه ذره برای این قصه میخوریم چون آدم خوبیه. خب این که بنده خدا زاره، این خدا چقدر حواسش جمع این بندش، ما یک ذره چون آدم خوبیه یه ذره قصه میخوریم، حواسمون یک ذره به این بنده است. حالا شما حساب کن خدا که این خود بنده اینه چقدر حواسش جمع شه. پس مطمئنن ما بگردیم ببینیم که هممون این کلیده دست خداست، از غیر خدا نخواهم. داستان مفصل از حدیث رو چند جا نمیدونم دیدید یا نه، اولا در اصول کافی هست، درستان در این کتاب مراقبات هست با شکل دیگه، که یکی از علما میگه که حالا چندین شکل اینا بزرگان ازش استفاده کرد، حالا یه نمونش میگه در یکی از جلسان نشسته بودیم، یکی از علما گفت که خرجیم کم اومده سو میخوام برم از فلانی قرض کنم و برم. میفرماد که بهش گفتم که حاجتت برآورده نمیشه. گفت تو از کجا؟ قال برو. مال این یه جور که این غیر اونه که تو اصول کافی هست. میگه اتفاقا رفت و نشد، به هر دری زد نشد. گفت تو از کجا میدونستی برآورده نمیشه؟ گفت طبق این روایت امام صادق میفرماد خدا گفته است اگه به غیر من دل ببندی درا رو میبندم به درا رو تو میبندم. حالا یکی از اصلا میخواد ولش کنه، دیدین گاهی اینجوری طرف دیگه میگه آقا به هر چی دست میزدن درست میشد. خب اون باید بترسد. شما در این در روایت اگه دیدید هیچ مشکل ندارید نگران استدراج باشین. بزرگان ما میفرمان که اون وقتی که میدیدیم هیچ مشکل نداریم نگران استدراج بودیم، نکنه خدا دست لطفش از سر ما برداشته است. ما را به مشکل نمیندازه که بگیم خدا خدا. اینجوریست دیگه. درسته که گاهی چشم آدم را باز میکند که آدم راضی میشد از مشکلات. این غیر اینه که فکر کنه دادم امام رحمت الله علیه، انبیا، اولیا، همه اینا شما دیدین بی مشکل که نبودن، از مشکل راضی بودن یه مقام است. به هر صورت اینا باید از هم جدا بشید که فرمود که مشکل حل نمیشه. بعد که گفت چرا؟ گفت چون این حدیث میفرماد که اگر به غیر من امید داشته باشید من حتما روایت نگاه کنین لأقطعن عمل کل معمل غیری بلیست، من حتما امیدش قطع میکنم. آخر روایت حسنس فیا بؤسن للقانتی من رحمتی، چقدر یأس زیادی نصیب اونهایی میشه که از رحمت من مایوسن. و یا بؤسن لمن عصانی، چقدر یأس نصیب اونهایی میشه که عصیان منو میکنن. ولم یراقبنی، و مراقب نیستند رقبه من را، یعنی اینکه من نگهبانشونم، یعنی نگهبانی من را متوجه نیستند، روگردانند به من. روایت میفرماد که اینها آقا زندگیشون را یأس میگیرد. حالا ای کاش همین نکته بیش از حد نریم جلو، روش تاکید بشه که یه باب خوبیه این مسئله. اول امتحانش که زیاد میشه کرد تو زندگیها، یأس عجیبی مردمی که خدا ندارند و امید به خدا ندارند گرفته استشون، و از اون بدتر که قبول ندارن که بابا این قفل رو فلان کلیدش دست خدا فلان قفل کرده است. این خیلی مهمه که آدم بدونه که ما راه میریم کلیده دست خداست. امام خدا رحمتشون کنه یه قضیه ای را نقل کرده بودن که اون پاسدار رفته بودن اون خونه مشروب بگیرن، بعد سگ گذاشته بود دنبال اون بچه پاسدارا،
هی این بیچاره هر چی رفته بودن این ور خونه دیدن دوباره سگ اذیتشون کرد، دیگه آخرش از ترس سگ رفته بودن تو زیر زمین. بعد دیدن وا اینجا انبار اسلحه هست. خب حالا اینجا امام فرمود، حالا اینجا دقت کنید، سگ مأمور بود که اینا رو کجا بفرسته؟ بفرسته تو زیر زمین. وقتی خبر به امام داده بودن، اینجا نکته است، امام فرموده بودن ما از این خبر متوجه شدیم که خدا داره کمکمون میکنه. این نکته است که گاهی آدم رمز دستش میاد، یه وقت نیست یه مشکل هی داره پیش بیاد، هر چی جلو میره یه مشکل است. بابا اینجا شما به خدا قسم خیلی خوبه که متوجه بشین بابا خدا نمیخوای حل بشه، بابا رب تو نمیخواد، قبولش نداری. تک روایت ببینید، فلم یسقوب قولی، حرف منو قبول نداری، دوست نداری که پیش من از مشکلت بذار باشه پیش من. گاهی آدم خوب آقا نمیخوا بشه، خیلی خوبه، خیلی داستانه خوبی هست که این دست ما که همچی شده بود، خراب سال 5-6 ساله که بودیم دست ما خراب شد، به کل خراب شد، خیلی عجیب. مادر ما میگفتن که ما دیگه هی در به در از این دکتر به اون دکتر، روزام که وضع بد بود دیگه، خب یه رو دیگه دوای خیلی گرونم خریده بودیم ما، اینا نشسته بودیم خستگیمونو در کنیم، یهو هم تو خوابم بردیم یکی به ما میگه بابا خدا و استا نمیخواد، ما بیدار شدیم گفتیم میدونی دوام هم دیگه به این نمیده، خب خدا استا